بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین. خب اولین مسئله‌ای که در بحث شرایط متعاقدین مورد بحث قرار میگیره مسئله بلوغ بود. حالا قبل از اینکه اقوال علما رو بخوایم نقل کنیم، حالا فعلا اول بحث به صورت کلی عرض میکنم که غیر از ابو حنیفه دیگران گفتن که معاملات صبی باطل است. بنابراین این مسئله اجماعیه که معاملات صبی باطله و اجماعش هم اجماع المسلمینه نه اجماع شیعه. تو کتاب های فقهی شیعه معمولا افرادی مثل ابن زهره وقتی ادعای اجماع میکنند مرادشون اجماع المسلمین، هم شیعه و هم سنی. در این مسئله هم اجماع المسلمین به استثنای ابو حنیفه. ابو حنیفه فقط در مورد معاملات صبی در اشیاء حقیر گفته اشکالی ندارد، یعنی مثلا بچه بره یه پفکی بخره، یه بسکویتی بخره، ابو حنیفه این رو میگوید صحیح. این حالا به صورت کلی، بعدن توضیح خواهیم داد که آیا باید بگوییم معاملات صبی باطله یا باید بگوییم معاملات صبی نافذ نیست و موقوف بر اجازه است. این طوری باید بگوییم. بعضی ها تو کتاباشون تعبیرشون اینه که لا یجوز و معاملات و صبی، بعضی ها گفتن لا یمسا، بعضی ها تعبیر عدم جواز کرده هم، بعضی ها تعبیر به عدم نفوذ نافذ نیست معاملات، بعضی ها گفتن باطل است. اما مراد از باطل هم یعنی عدم صحت، یعنی متوقف بر اجازه. معاملات صبی متوقف بر اجازه ولیش. خب این حالا عنوان کلی، فعلا حالا نمیخوام بحث اقبال رو حالا مطرح کنم. اولا این صبیی که داریم بحث میکنیم مقصود بچه مثلا 8-9 ساله، بچه 10 ساله، اینجور بچه رو داریم میگوییم، نه طفل رو. یعنی مثلا اگر که یه بچه 4-5 ساله یا بچه 2 ساله عقد بخونه، این مسلم باطله، حتی متوقف بر اجازه هم نیست. یعنی اگر بعدن پدرش بگوید راضی هستم، این معامله باطله. علتش هم اینه که یه مرتبه بچه مسلوب العبار است، یه مرتبه مسلوب العبار نیست. بچه یه 2 سال حرفی که میزنه با حرف نزدنش یکیه. بچه یه 2 ساله وقتی میگوید به تو که هاسا، مثل یه آدمیه که تو خواب بگوید به تو که هاسا. اگر کسی تو خواب گفت که این چیز را به شما فروختن، شما بیدار بودید شنیدید، شما گفتید قبل تو، بعد که این بچه از خواب بیدار بشه، این آدم از خواب بیدار بشه، بفهمه که تو خواب گفته به تو که، حالا اگر بگوید راضیم، این نافذ نیست، یعنی قابل تصحیح نیست. پس بچه ای را که داریم میگوییم، مقصود بچه ای که مسلوب العباره نباشد، یعنی بچه مثلا صغیر نباشه، بچه ممیز را داریم بحث میکنیم. نه، یعنی مثلا کسی که توی اینجا توی این بحث ممیز، یعنی کسی که به حرفش اعتنا میشود، میگن یه حرفی ها زد. بچه کوچیک حرفی که بزنه اصلا این حرفش اعتبار نداره، یعنی با حرف نزدنش یکیه. اما مثلا بچه 10 ساله وقتی یه حرفی بزنه، مثل یه آدمیه که سفیه باشه. بچه 2 ساله حرفش مثل یک آدم مجنونه. به این حرف یعنی هیچ اعتنا نمیشه. مراد اعتناء مثلا حقوقی، اعتناء عرفی، دادگاهی یا اینجور. فعلا کار به اون خوب و بد اخلاقی اینا نداریم. خلاص این موضوع بحث پس اینه، یعنی بچه 8 ساله 10 ساله اینو میخواییم بحث کنیم. نکته بعدی هم اینه که بچه یه مرتبه با اذن ولی خودش معامله میکند، یه مرتبه بدون اذن. و اونی که محل بحث، معاملات سبی بدون اذن ولی، یعنی مستقل در تصرف باشه، این را میخواییم بحث بکنیم که درست معاملاتش یا نه. ابتداعا یک عبارتی رو از آیت الله خویی بخونم. آیت الله خویی در کتاب مصباح الفقاهه صفحه 246 ایشون فرموده که از ظاهر و انه لا خلاف و لا اشکال فی انه لا یجوز للسبی الاستغلال و فی تصرفات بی انبالهی. ظاهر اینه که بچه مستقل در تصرفاتش نیست و تصرفی هم انجام بدهد نافذ نیست. بعد ایشون فرموده و سر رو فی ان الاختبار لابد و ان یکون قبل البلوغ هو انه لو کان ذلک بعد البلوغ لزم اجرهم عن اموالهم فی زمان الاختبار. اولا کلمه حجر و باب حجر توی فقه رو قبلنم یه بار عرض کرده بودم. این بحث حجر از بحثاییه که شاید از اول تاریخ تا امروز هنوز هیچ دادگاهی این بحث رو اجرایی نکرده، یعنی هیچ وقت دادگاه حکم اجر نمیده. حالا چرا؟ یه وقت بحث خواهم کرد، ولی این حالا بحث اجرایی. حالا ما اجراشو کار نداریم، از نظر فقهی میگفتن شش گروهند که محجور از تصرفند. یکیش سبی که فعلا محل بحث ماست. آیه ششم سوره نساء میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا و من کان غنیا فلیستعفف. خب این آیه شریفه میفرماید که وابتلوا الیتاما، بچه های یتیم و امتحانشو کنید. حتی اذا بلغوا النکاح، حتی اذا بلغوا النکاح یعنی وقتی که به سن بلوغ رسیدند، بچه ها رو امتحان کنید. وقتی به سن بلوغ رسیدند فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر که احساس کردید که اینا رشید شده اند، فَدْفَوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. این آیه رو بعدا مفصل بحث میکنیم و تفسیرش خواهیم گفت، که فعلا هم چون بحث ما سر معاملات نه بحث سر عبادات. این که بعضی ها مثلا تو بلوغ دختر یا بلوغ پسر شک و تردید ایجاد کردن، یا مثلا گفتن که دختر 9 ساله مثلا چیزی حالش نیست که بگیم نماز بخونه یا روزه بگیره، اونا جوابش اینه که بحث عبادات بحث تربیتیه، اونجا ملاکی نیست که کسی چیزی حالش باشه یا نباشه. شما یه بچه یک ساله رو دو ساله رو سعی میکنید که بهش بگید که هر کیا دیدی سلام کن، بچه که چیز حالش نیست. اینجا بحث چیه؟ تربیته. پس این که مثلا دین میگوید یه دختر یا یه پسر نماز کی بخونه روزه، این که اصلا بحث درک و شعور و این حرفا نیست، بحث تربیتی عادت دادن به کار خوبه. بله، این مخاطب تکلیف به این معنی که یعنی مثلا شما چجور میگفتن که بچه اگر که خودش رو به قبله نشست ادرار کنه شما کارش نداشته باشید، شما ننشون میدید. اینم همون جورا شما باید بهش بگویید که نماز بخون، سلام بکن، انجام داد داد، انجام ندادم که نداد. اما تو بحث معاملات که محل بحث ماست، در معاملات بلوغ ملاک نیست. تو معاملات ملاک چیه؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، رشید بودن ملاکه نه بلوغ. گفتم حالا آیه رو بعد مفصل تفسیر خواهیم کرد، فعلا حرف آیت الله خویی رو میخوام توضیح بدم. خب این آیه میفرماید که وقت تلولیت ها ما امتحان کنید بچه ها را، حتی اذا بلغوا النکاح وقتی که به سن بلوغ رسیدن، و این آنستم منهم رشدن اگر دیدید رشید هستن اموالو بهشون بدید. آیا معنی این آیه اینه که قبل از بلوغ امتحان بکنید؟ مثلا بچه یه 14-15 ساله رو یه 2-3 ماه قبل از بلوغ امتحانش بکنید، اگر که دیدید رشیده همین که به سن بلوغ رسید پولشو بهش بدید، معنی آیه اینه؟ یا معنی آیه اینه که نه، صبر کنید به سن بلوغ برسه، همین که شد 15 سال حالا امتحانش کنید، اگر رشید بود اموال رو بهش بدهید. به عبارت دیگر این امتحان دو سه ماه قبل از بلوغ یا دو سه ماه بعد از بلوغ، و امتحان هم اینجوریه که یه مثلا مختصری یه مقدار پول 100 تومن 1000 تومن پول بهش میدن، میگن برو معامله کن ببینیم چه جوری معامله میکنه. آیت الله خویی اینجوری از این آیه فهمیده که این آیه میگوید قبل از بلوغ امتحان کنید، نه اینکه بعد از بلوغ امتحان کنید. قبل از بلوغ امتحان کنید که اگر از امتحان درست در اومد، روزی که بالغ شد اموالش رو بهش بدهید. دلیل آیت الله خویی هم اینه، میفرماد که و الا، اگر معنی آیه اینه که بعد از بلوغ امتحان کنید، اگر معنی آیه این باشه لازم می آید این بچه روزی که بالغ شد محجور از تصرف باشه، لازم میاد تا 2 ماه بعد از بلوغ حق تصرف نداشته باشه، و اینم خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. این فرمایش آیت الله خویی، این عبارت که خوندم اینو میخواست بگویم، وَالسِّرُّ فِي أَنَّ الْإِخْتِبَارَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْبُلُوغِ. سر این که اختبار باید قبل البلوغ باشه، هُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، اگر بعد از بلوغ باشه لازم هَجْرُهُمْ عَنْ أَمْوَالِهِمْ فِي زَمَانِ الْإِخْتِبَارِ، لازم یا تون دو سه ماه مهجور باشه، و خوب منافن لقاعدت سلطنت ناس علا انواله. این عبارت صفحه 246 بود. صفحه 247 آیت الله خویی می فرماید که آیا بچه با اذن ولی میتونه تصرف در اموال خودش بکنه یا نه؟ فرموده که جایز نیست. دلیلش هم اینه، فَإِنْ نَجَبَازَ ذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَهْجُورٌ عَلَيْهِ تَصَرُّفِ اَمْوَالِ. جواز تصرف بچه متوقف بر بلوغ و رشد است، و الا اگر که به بلوغ و رشد نرسیده مهجور علیه است در تصرف در اموالش. حالا اونا حالا میرسیم، حالا آیه چیه فعلا کلامشون رو بگم. آیت الله خویی اینجا داره میفرماید که جواز تصرف متوقف است بر بلوغ و رشد، و الا بچه مهجور علیه است. عبارت صفحه بعدی داره اینو میفرماد، میفرماد وقتی انسان مهجور نیست که دو چیز داشته باشه، بلوغ و رشد. در حالی که عبارت صفحه قبلی منش این بود که خود بلوغ به تنهایی بدون رشد ملاک و موضوع جواز تصرفه، مقصود اینه که این دو تا عبارت این صفحه با اون صفحه با هم تناقض داره. دو صفحه قبلی اصلا وقتی داره میگه امتحانش کنید، آیت الله خویی امتحان رو اینجوری در نظر میگیره دیگه، یه اموالی رو بدید به بچه ببینید چه جوری تصرف میکنه، چه جوری معامله میکنه. صفحه قبلی داره میگوید که بعد البلوغ که دیگه مسلم اموالش به او داده میشه، صفحه بعدی میفرماید که هم بلوغ لازمه و هم رشد. این که حالا یه تناقضی تو عبارت، ولی حالا اصل این که این مطلب اصلا درسته یا درست نیست، اولا استدلال به الناس مسلطون علی اموالهم این که درست نیست. قبلا هم گفته بودیم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم اعتبار نداره، این اولا. ثانیا بحث هجر را گفتم که قابل اجرا نیست. حالا چرا قابل اجرا نیست بعدا. و ثالثا عبارت صفحه قبل می‌فرماید که موضوع جواز تصرف یک امریست مرکب، در حالی که صفحه بعدی می‌فرماید موضوعش عبارت است از احد الامرین، اما البلوغ و اما الرشد. این راجع به فرمایش آیت الله خویی. بله خب، بله خب، پس چرا اینجا بهش استدلال کرده؟ این یه مطلب. یه مطلب هم از امام بگویم تا وقت بعد حالا اصلا بیام اصل بحث رو. بله خب، گفت که امتحانش کنید. امتحانم که نه، امتحان بکنید. امتحانم قبل از بلوغ، درسته؟ بعد از بلوغ که امتحان نمیخواست، گفت که ویلا لازم میاد محجور و نلک باشه. پس بلوغ خودش یک ملاکه، قبل الامتحان هم، قبل البلوغ هم امتحان بکنید. امتحان اینه که یه پولی رو بهش بدهیم بگیم برو معامله کن. یه الان با این پول داره معامله میکنه دیگه، یه خودش یک تصرف مستقله، خود همون امتحان. نه، معاملش درسته. ببینید ایشو اصلا امتحان رو خودش گفته امتحان، اینا که پولی بهش بدهید بگید که بره تصرف بکنه. و اما امام، امام در کتاب البیع جلد دو صفحه 4 فرموده که بحث درباره اینه که هل یکون الصبی مستقلا فی عقوده و ایقاعاته ولا یحتاج فی صحتها الى اذن الولی ولا اجازته. آیا بچه مستقل در تصرفاتش هست یا نیست؟ لا به معنا انه مع بقاء ولایته. بحث این نیست که با این که پدر بر بچه ولایت دارد بچه تصرف بکنه، بستر این نیست. حتی یقال ان جعل الولایته نزن لغبون، اگر بگوییم که بچه پدر برش ولایت داره، در این حال بچه میتونه تصرف بکنه. معنای این کلام اینه که ولایت پدر دیگه لغوه، چون پدر ولایت داره. اگه بچه میخواد مستقل باشه در تصرف، یعنی پدر ولایت ندارد. اگر پدر ولایت داره، یعنی بچه مستقل در تصرف نیست. بل به معنا ان امد ولایت الولی الاجباری الى وقت تمیز عبر رشد فمع احده ما تنقطع الولایه. امام فرموده معنای این که میگیم پدر ولایت داره، معنیش اینه که تا بچه به سن بلوغ نرسیده پدر ولایت داره، همین که به سن بلوغ رسید یه ولایت پدر تمام میشه. یا پدر تا بچه‌ای که رشد ندارد ولایت داره، همین که به رشد رسید ولایت تمام میشه. مضافا الى عدم ولایت الى عدم لغویته فتسخ من البلی والمبلا علیه مستقلا نظیر ولایت الجد والاب، مضافا بر این که اشکالی هم نداره بگیم پدر ولایت داره، بچه هم مستقل در تصرف هست. چجور این دوتا حرف جمع میشه که هم پدر ولایت داره هم بچه مستقل در تصرفه؟ امام فرموده شبیه بس ولایت فقیه یا بس ولایت ابوجد. در بس ولایت اب و جد، مثلا فرض کنید یه دختری میخواد ازدواج کنه، پدر این دختر بر این دختر ولایت داره، پدر بزرگش هم ولایت داره. حالا اگر که دختر پدرش او را عقدش را برای یه پسری خوند، پدر بزرگش برای یه پسر دیگه خوند، خب کدام مقدمه؟ میگیم که پدر بزرگ مقدم است بر پدر. چجور اونجا اشکالی ندارد که یک نفر مستقل در تصرف یعنی پدر، در این حال یک کسی هم برش ولایت دارد یعنی پدر بزرگ؟ اینجا هم همینطور میشه بگوییم بچه مستقل در تصرف هست، در این حال پدر بر او ولایت دارد. این فرمایش امام. پس به نظر امام این دوتا حرف قابل جمعه که بچه مستقل در تصرف باشد پدر هم ولایت دارد، این دوتا حرف قابل جمعه. تشبیهش هم به بحث ولایت ابوجد. جواب فرمایش امام اینه که ببین این تشبیه که امام فرموده درست نیست، یه نوع خلط بحث شده تو کلام امام. در بحث ولایت اب و جد یا در بحث ولایت فقیه بحث سر اینه که اب ولایت دارد بر خود انسان، اونجا بس اینه ها که مثلا این دختر کی بر دختر ولایت داره، بس این نیست که کی بر نکاح ولایت داره، بر خود آدم بر خود شخص کی ولایت داره، پدر یا جد یا هر دوتا، اونجا بس اینه. در حالی که بس ما در اینجا ولایت بر انسان نیست، ولایت بر ماله. اینجا بس این محل بس ما اینه که یه مالی هست مال این بچه، اما وقت بر مال کی ولایت داره؟ پدر. نه اینکه بر بچه کی ولایت داره. حالا چی میشه کار نداریم، حالا تو بحث ولایت فقیه، تو بحث ولایت فقیه یا تو بحث ولایت ابوجهل یا تو بحث ولایت عدول المؤمنین، بحث ولایت علل انسانه. اینجا بحث اینه که نه، یک مالی هست مالکش هم معلومه که این بچه مالکه، اما کی ولایت داره بر مال؟ میگیم خود مالک ولایت نداره، کس دیگه که پدر باشه ولایت داره. پس تشبیه این دو تا به هم درست نیست که امام فرموده. بحثی اینه که آیا بچه مستقل است در تصرف؟ اگر مستقل در تصرف یعنی چی؟ یعنی پدر ولایت بر مال نداره، بر بچه ولایت داره دا. بر مال ولایت نداره. اگر بچه مستقل در تصرف نیست، یعنی پدر ولایت دارد، هم بر خود بچه هم بر مال بچه. خب اینا حالا قبل از شروع بحث بود، اما حالا اصل مسئله بحث درباره اینه که آیا بچه مستقل در تصرف هست یا نیست. قبل از اینکه بخوایم حکم این مسئله رو بگوییم، ابتداعا این آیه شریفه رو باید تفسیر کرد و بعدم روایات بحث رفع القلم عن السبی را بحث بکنیم، بعدم بیان روی مقتضای قواعد. اولی مطلب اینه که آیه شریفه چی می‌فرماید؟ و به تلول یتاما، امتحان کنید بچه ها را. آیت الله خویی فرمود امتحان کنید یعنی چی؟ یعنی پولی بدید دستش بره معامله کنه، در حالی که به تلول یتاما معنیش این نیست. اصلا بحث سر اینه که بچه میتونه معامله کنه یا نمیتونه. نمیشه امتحان بچه بیم باشه که پول بهش بدیم بگیم برو معامله کن تا امتحانش کنیم. امتحان به اینه که بینید هر معامله ای یک گفتگوی قبل المعامله نیاز داره. بچه رو امتحان کنید یعنی که مثلا برو با اون بابا صحبت بکن، بگو فلان جنس رو چقدر میفروشه، گفتگو بشود و توافق بشود تا بعد پدر بیاد معامله کنه. این گفتگو را میگویند امتحان، که این با چقدر توافق میکنه با اون طرف روی خرید و فروش. این معنای ببتلو. بلا هنوز چیزی که ثابت نشده که نمیشه بگیم بچه بره معامله کنه. پس مراد از ببتلو یعنی مقابله، گفتگو. چرا مستحق نداره؟ شما میخواید مثلا یه خونه بخرید، یه ماشین بخرید، همینجوری میرید میگید چقدر رو میخرید، یا یعنی اینکه یه گفتگویی میشه قبلش؟ همون بازار بورس هم همینجوره دیگه. همون بازار بورس هم میگه این را بخرم بهتره، اون را بخرم بهتره، قیمتش صبر بکنم پایین میاد یا صبر نکنم. همینا این گفتگو یعنی این. نه اون که با پول امتحان میکنیم به این معناست، اون سبیگه، نه اینی که مفعله میگه. خب این معنایه و به تلو. حتی اذا بلغ نکاح، که اینم عرض کردم کنایه از بلوغه. چی؟ خب بله بله، این یتاما هیچ خصوصیتی در یتیم نیست، یعنی سبی. بله، حالا فعلا آیه رو میگیم تا بعد میام روی روایاتی که ذهن هست. خب حتی اذا بلغ نکاح یعنی این که به سن بلوغ برسند، فا این آنستم منکم رشدن. زیل این آیه چهار تو احتمال ذکر شده. بعضیا گفتن که این آیه میخواد بفرماید که بلوغ و رشد هر دوتا با هم موضوع است، یعنی موضوع جواز تصرف عبارت است از دوتاش، بلوغ و رشد. مثلا قانون فرانسه همینجوره، البته اونا بلوغ را 18 سال میدونند و میگویند هم بلوغ و هم رشد. بعضی هم میگویند که احد الامرین، یا بلوغ یا رشد. این شد دو تا احتمال. احتمال سوم اینه که بگوییم بلوغ ملاک و موضوع اصلی بلوغ، رشد طریق کشف بلوغ. از راه رشد به بلوغ میرسیم. احتمال چهارم هم برعکس، اون چی که ملاک اصلی رشد و بلوغ راهی است برای کشف رشد. از طریق بلوغ میفهمیم که کی رشید است و چه کسی رشید نیست. اینا چهار تا احتمالی که زیل این آیه هست. فردا انشاءالله بحث تفسیر مجموع البیان رو توضیح میدم که زیل آیه چی هست.